بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت دانشجویان و داوطلبین محترم. جلسه 11 از مبحث حقوق اشخاص بر اموال از کارگاه حقوق مدنی 2 و در واقع میشه جلسه 16 از حقوق مدنی 2 رو در خدمتون هستیم. در مبحث حقوق اشخاص بر اموال بحث حق عینی رو مطرح کردیم و گفتیم که حق عینی مصادیق متعددی داره و اونها رو در 6 مورد شمردیم. اولین مصداقش مصداق مالکیت بود، دومین مصداق اون حق انتفاع بود که در چند جلسه قبلی در خصوصش صحبت کردیم و ابتدای چند جلسه قبلی این نکته رو تأکید کردیم که حق انتفاع آن چیزی که موجد حق انتفاع میشه 2 عقد هستش، یا عقد حبس است و یا عقد وقف، که الان در این جلسه به بعد از این جلسه به بعد انشالله میخوایم مبحث عقد وقف رو خدمتون عرض بکنیم که بسیاری از تست ها هم از مبحث وقف خواهد آمد. به جرأت خدمتون عرض میکنم مباحثی که در بحث وقف در چند جلسه آتی خدمتون عرض میکنم به این صورت کامل و پیوسته در هیچ منبع دیگری پیدا نخواهید کرد و این چندین جلسه رو که در خصوص وقف گوش بدید مطمئن باشید که بسیار مسلط بر مبحث وقف خواهید شد. خب بحث عقد وقف همونطور که گفتیم دومین عقدیه که موجب ایجاد حق انتفاع میشه. حالا در تعریف عقد شاید این رو بارها شنیده باشید، بچه‌هایی که مدنی 2 رو پاس کرده باشن میگن که وقف عقدی است که به موجب آن عین مال حبس میشود و منافع آن تسبیل میگردد. این رو ماده 55 قانون مدنی این تعریف رو گفته. در تعریف وقف به صورت اجمال و خلاصه میگن حبس عین و تسبیل منافع. خب حالا یعنی چی اصلا با این واژه هاش ما آشنا بشیم؟ وقتی ما میگیم حبس کردن عین، یعنی این که عین اون مال از مالکیت مالک بایستی خارج بشه و دیگه قابل خرید و فروش و اجاره و هبه و صلح و امثال اینها دیگه نیست. از مالکیت مالک اون مال خارج میشه. یعنی به محض اینکه عقد وقف محقق میشه میگیم عین حبس میشه و این حبس شدن عین یعنی از مالکیت مالک خارج میشه، دیگه مالک نمیتونه هیچ گونه قراردادی رو بر روی اون منعقد بکنه. این منظور از حبس کردنش. و در قسمت دوم تعریف گفتیم تسبیل کردن منافع. تسبیل کردن هم یعنی منافع رو در یک مسیری که اصولاً واقف، یعنی همون شخصی که داره وقف رو منعقد میکنه و مالش رو وقف میکنه، اون منافع رو در یک مسیری که اصولاً ایشون مشخص میکنه مصرف بکنن. این رو بهش میگن تسبیل کردن منافع. الزاماً تسبیل کردن سبیل الله نیست، سبیل الله یکی از اونهاست. خیلی از اساتید حقوق شاید به شما آموزش داده باشن که وقتی میگیم تسبیل کردن منافع یعنی بایستی منافع در راه خدا باشد. خیر، منافع در مسیری که خود واقف مشخص میکنه مصرف میشه و این منظور از تسبیل کردن منافع، یعنی به اون سبیل و راه دادن. سبیل منظور راه هست. اینکه بگیم منافع در چه مسیری مصرف بشه، واقف مشخص بکنه که اصولاً مشخص میکنه که در چه مسیری مصرف بشه. بنابراین شخصی که میاد یک عقد وقف رو منعقد میکنه مالی از اموال خودش رو، حالا الزاماً هم مال غیر منقول نیست، چون که خیلی ها در ذهنشون اینه که ملک حتما بایستی باشه، منزل باشه. خیر، الزاماً هم مال غیر منقول نیست. مالی از اموال خودش، چه منقول و چه غیر منقول، رو میاد از ملکیت خودش خارج میکنه به گونه‌ای که دیگه اساساً قابل نقل و انتقال نیست و منافع اون رو در مسیری که خودش تشخیص میده هدف گذاری میکنه که مصرف بشه. این اجمالاً و به صورت خودمانی تعریف عقد وقف هست. حالا یه مقداری از اوصافش که خواهیم گفت و شرایطش رو که میگیم بیشتر با این عقد آشنا میشید. شخصی که مال خودش رو وقف میکنه در این عقد، در واقع یکی از طرفین عقد محسوب میشه، رو ما بهش میگیم واقف. اون شخصی که داره مال خودش رو وقف میکنه، مثلا یک شخصی میگه که منزل من وقف فقرا بشه یا وقف اولاد بشه، این رو ما، این شخصی که داره منزلش رو وقف میکنه، بهش میگیم واقف. شخصی که داره، یا در واقع اشخاصی که داره منافع مال وقف شده به اونها تخصیص پیدا میکنه، رو بهشون میگیم موقوفون علیهم، یعنی وقف به نفع اونها صورت گرفته. این مثالی که عرض کردم، گفتم میگه وقف میکنم منزلم رو برای اولادم، یا در واقع وقف میکنم منزل رو برای اولاد برادرم، یا وقف میکنم منزلم رو برای فقرا. اینجا اولاد، اولاد برادر یا فقرا، چون به نفع اونها وقف صورت گرفته، میشن موقوفون علیهم و طرف دیگر عقد وقف هستند. و این مالی هم که وقف میشه رو اصطلاحاً بهش میگه مال موقوفه، مال وقفی، مال موقوفه. حتما شنیدید که میگن این ملک وقفیست، این ملک وقفیست، یعنی مال وقوف است. یعنی زمانی به واسطه یک عقد وقف عین حبس شده و منافع اون تسبیل شده. خب، برای اینکه بیشتر آشنا بشیم، بایستی ابتدا اقسام عقد وقف رو براتون بگم. ببینید، وقف به اعتبار موقوفون علیهم، یعنی کسایی که به نفعشون وقف میشه، به دو مدل تقسیم میشه و ما فقط همین تقسیم بندی رو از وقف داریم. یکی وقف خاص هست و یکی وقف عام. وقف خاص چیه؟ موقعی که موقوفون علیهم ما محصور و محدود و مشخص و قابل شمارش باشند. موقعی که موقوفون علیهم ما محصور و محدود و مشخص و قابل شمارش باشند، این رو ما بهش میگیم وقف خاص. مثل اون که شخصی زمین کشاورزی خودش رو وقف سه فرزند برادرش میکنه، یا شخصی یه تاکسی داره یا یک اتوبوسی داره که داره کار میکنه در یک شرکت اتوبوسرانی، این رو وقف سه اولاد برادرش میکنه، به خاطر اینکه حالا برادرش فوت کرده و اولادان اون صغیر هستن، برای اینکه یه منبع درآمدی برای اونها باشه، وقف اولاد برادرش میکنه. اینجا ببینید، فرزندهای برادرش مشخصن که کیان، هم محدودن، هم مشخصن، هم قابل شمارش. بنابراین ما اینجا میگیم وقف خاص صورت گرفته. مدل دیگرش وقف عام هست. وقف عام رو بعضن در کتابهای حقوقی اسم وقف بر ضروریات هم میگند. این رو بدونید که وقف بر ضروریات هم اووردن. وقف عام، چون ما اصلا این تقسیم بندی رو بر اساس موقوفون علیهم داریم میکنیم، وقف عام خودش ممکنه به دو شکل صورت بگیره، به دو شکل باشه. یکی موقعیه که برعکس وقف خاص، موقوفون علیهم اون غیر محصور باشن، غیر محصور، غیر قابل شمارش، غیر محدود باشن. مثلا یک شخصی میگه منزل من وقف فقرا. حالا از کجا معلوم ما چند تا فقیر داریم در شهرمون، اصلا در کشور، در دنیا؟ مشخص نیست. یا مثلا میگه که این اتوبوس من وقف دانشگاه تهران برای ایاب و ذهاب دانشجویان، وقف دانشجویان دانشگاه تهران، حالا اینطوری بگیم که مثالمون درست در بیاد، وقف دانشجویان دانشگاه تهران. ببینید، دانشجویان دانشگاه تهران در هر سال داره تغییر پیدا میکنه، تعداد انبوهی هستن و نمیتونیم بگیم محصور و محدود هستن. بنابراین این یه مدل از وقف عامه که موقوفون علیهم ما غیر محصور و غیر محدود و غیر مشخص باشن. یه مدل دیگه هم وقف بر جهت هست که اینجا دیگه واقعا اصلا موقوف علیه می رو نمیتونیم مشخص بکنیم. وقف بر جهت هم منظور وقف بر هدف هست. وقف بر جهت رو وقف بر مصالح عامه هم میگن، چیزی که نفع عمومی داره. مثلا ببینید دیگه شخص بر دسته خاصی، بر یه قشر خاصی وقف نمیکنه، نمیگه وقف فقرا، نمیگه وقف دانشجویان، میگه مثلا منزل خودم رو جهت مدرسه سازی وقف کردم، یا اتوبوس خودم رو جهت مدرسه سازی وقف کردم. یعنی هدف رو مشخص میکنه، میگه مدرسه سازی. بنابراین دیگه ادعی یا دسته ای یا گروهی از انسانها دیگه نیستن، یک هدفه، یک جهته، که این هم وقف عامه که بهش میگن وقف بر مصالح عامه. بنابراین وقف عام خودش دو مدل بود، یا بر موقوف علیه غیر محصور است یا بر جهت. خب پس این شد اقسام عقد وقف. حالا یک سوالی که پیش میاد، شاید در ذهن شما هم ایجاد شده باشه و از تعریفی که من از عقد وقف کردم براتون پیش اومده باشه، این هستش که ما گفتیم وقتی عقد وقف صورت میگیره، اصلا در تعریفش گفتیم یعنی حبس کردن عین، یعنی از مالکیت مالک خارج بشه. حالا سوالی که هست اینه که مال که از مالکیت مالک در واقع خارج میشه، در این شکی نیست، اصلا در تعریف عقد وقف اومده، حالا این مال در ملکیت چه کسی میره؟ کی مالکش میشه؟ آیا در ملکیت موقوف علیهم در میاد؟ خیر، به هیچ وجه در ملکیت موقوف علیهم در نمیاد. چه خاص چه عام در ملکیت موقوف علیهم در نمیاد. موقوف علیهم فقط از منافع اون مال حق استفاده دارن. پس مال کیه؟ مال خود مالک هم که نیست، مال حبس شده است، مالکش کیه؟ در پاسخش بایستی بگیم که مالک مال وقفی شخصیت حقوقی مال موقوف است. یعنی به محض اینکه مالی وقف شد و عقد وقف منعقد شد با شرایطی که خواهیم گفت، این مال میشه مال موقوفه و خودش مستقلن یک شخصیت حقوقی پیدا میکنه. شخصیت حقوقی هم میدونید اعتباریست و مجازیست. من در مدنی یک مبحث اشخاص جلسه فکر میکنم دهم بود، وقتی اومدم اشخاص حقوقی رو تبیین کردم، یه دسته از اشخاص حقوقی اموال موقوفه بودن که خدمتتون عرض کردم. گفتم اموال موقوفه شخص حقوقی محسوب میشن. اونجا رو یه مروری بکنید، شخص حقوقی رو کاملا میتونید یادآوری کنید. بنابراین مالک این مال موقوفه به محض که عقد وقف ایجاد شد، نه همون مالک قبلی است که اون رو وقف کرده و در واقع واقف نخواهد بود، شکی در این نیست، موقوف علیه هم نیستن، شکی در آن نیست. بنابراین چه کسی مالک؟ شخصیت حقوقی مال موقوفه مالک اون محسوب میشه. ماده 3 قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه مصوب سال 63 این رو به صراحت آورده و میگه مال موقوفه چه وقف عام باشه چه وقف خاص دارای شخصیت حقوقی مستقل میشه. خب حالا دقت کنید، چون این مال موقوفه یک شخص حقوقی است و شخص حقوقی یک شخص اعتباری و مجازی است، بایستی یکی این مال رو اداره بکنه دیگه، درسته؟ اینجاست که ادارش بر عهده یک شخص حقیقی قرار میگیره، چون شخص حقوقی که اصلا اعتباری است، اصلا موجودیت در عالم خارج نداره، حالا باید یکی ادارش بکنه، بر عهده یک شخص حقیقی قرار میگیره. حالا این شخص حقیقی که قرار هست این مال موقوفه رو اداره بکنه و مدیر اون بشه، برای اداره کردنش رو اسمشو میذاریم متولی. قانونگذار به اون میگه متولی. پس متولی امور وقفه یا مال موقوفه اون شخصیه که در واقع در اون رو ادارش میکنه، مدیر اون مال موقوفه محسوب میشه. متولی مدیر و اداره کننده شخصیت حقوقی مال موقوفه است که بعداً در خصوص متولی مبسوط توضیح میدم در جلسات آینده. چه شرایطی باید داشته باشه، چه جوری انتخاب میشه، ممکنه عزل بشه نشه و غیره که انشاءالله خواهیم گفت. بنابراین نکته آزمونی بگم در تست ها فریبتون ندن. در قانون مدنی ما در خصوص مالک مال موقوفه هیچ متنی نیومده و در واقع قانون مدنی ما راجع به مالک مال موقوفه ساکته. اما قانون اوقاف که چند لحظه پیش خدمتون عرض کردم مصوب سال 63 مالک مال موقوفه رو شخص حقوقی وقف میدونه، شخص حقوقی اون مال موقوفه میدونه. این رو در ذهنتون داشته باشید. خب حالا برسیم به در خصوص اوصاف عقد وقف یه سری توضیحاتی رو خدمتون بگم و انشاءالله جلسه رو تمام کنیم. اولین بحثی که مطرح میشه در خصوص وصف عقد وقف اینه که عقد وقف از عقود غیر معوضه، مجانی است. دقت کنید، اگر یادتون باشه من در عقد حبس خدمتون عرض کردم عقد حبس حالتش دوگونه است، هم میتونه به صورت معوض منعقد بشه و هم به صورت غیر معوض. اگر یادتون باشه دو سه جلسه پیش رو مرور بکنید کاملا در ذهنتون تداعی خواهد شد. اما عقد وقف که یکی از عقودی هست که موجد حق انتفاع هست فقط به صورت مجانی و غیر معوض بایستی منعقد بشه. جالبه بدونید حتی شرط عوض هم در اون نمیتونیم ببریم. این رو انشالله در مدنی سه توضیح میدم که تفاوت بین عقد معوض و عقد غیر معوض رو اونجا خواستم توضیح بدم. خواهیم گفت که عقود غیر معوض یعنی عقود مجانی داخلشون میشه شرط عوض گذاشت، یعنی بعضی از عقود هستن که حتما بایستی به صورت غیر معوض باشن، اساس و ذاتشون رو قانونگذار گفته اینها بایستی به صورت غیر معوض باشن. اما خب حقوقدان ها معتقدن که بله ما هم حرفی و شکی در این نداریم که بایستی این دسته از عقود به صورت غیر معوض باشن، اما میشه شرط عوض کرد، به صورت معوض منعقد نکرد، شرط عوض کرد. که خب همه عقود غیر معوض این رو براش میپذیرن. تنها عقدی که ذاتن غیر معوض بایستی منعقد بشه و حتی شرط عوض هم در اون نمیشه انجام داد عقد وقفه. این رو در ذهنتون باشه، نکته آزمونی است. اگه در عقد وقف شرط عوض بشه این شرط باطله ها، این شرط باطله. البته در این که آیا بطلان این شرط به عقد هم سرایت میکنه و عقد وقفی که صورت گرفته رو هم باطل میکنه یا خیر، اختلاف نظری بین حقوقدان ها هست. عده‌ای معتقدن میگن اگر شرط عوض شد در عقد وقف این شرط فقط خودش باطله و مبطل عقد وقف نیست، باطل کننده عقد وقف نیست. اما عده‌ای معتقدن که این شرط، یعنی اگر شرط عوض در عقد وقف بشه، خلاف مقتضای ذات عقد وقفه و هم خود شرط باطله هم عقد رو باطل میکنه. بنابراین شرطی است باطل و مبطل. بعضی از شرط ها فقط باطلن، بعضی از شرط ها هم باطلن هم مبطل، یعنی عقد رو هم به دنبال خودشون باطل میکنن. نظر اقوا فعلا بر این هستش که این شرط ها فقط خودشون باطلن، شرط عوض اگر در عقد وقف بذاریم فقط خودش باطله و مبطل عقد نیست، عقد صحیح خواهد ماند. اما خب همونطور که عرض کردم عده‌ای هم میگن خیر، هم باطل است و هم مبطل. حالا برای اینکه ملموس این رو لمس بکنید که میگم شرط عوض بگذاریم یعنی چی، معوض باشه یعنی چی، یه توضیح نسبی بدم و عبور کنم. ببینید در عقد بیع، شاید این مثالم قبلا گفته باشم، در عقد بیع ما دو تا عوض مقابل هم داریم. عقد بیع همون خرید و فروشی که روزانه انجام میدید. شما وقتی میرید در یک مغازه یه دونه ماکارانی خریداری میکنید، در مقابلش 5,000 تومان 10,000 تومان پول پرداخت میکنید. یه بسته ماکارانی که خرید میکنید پول پرداخت میکنید. این عقد بیعه. دو تا عوض مقابل هم قرار میگیره، ماکارانی مقابل پول. برای همین گفتیم به این عقد میگن عقد معوض. حتما بایستی دو تا عوض مقابل هم قرار بگیره. اما تو عقد هبه که ملموس و برای همتون هم آشناس بگم، عقد هبه قبلا هم شاید مثالش رو در دو سه جلسه پیش عرض کردم، یه عقد مجانی است. یعنی شما اصلا مشخصه وقتی شما به یک نفر چیزی رو هدیه میدید مقابلش چیزی دریافت نمی‌کنید، اصلا اسمش هدیه دادنه. مثلا اگر شما کتابتون رو هبه کردید به شخص دیگری، در مقابلش چیزی دریافت نمی‌کنید. این ذات عقد هبه است، مجانی است، معوض نیست. برای همین به این عقدها میگیم غیر معوض. حالا تو همین عقد هبه و امثال عقد هبه که عقود غیر معوضن، حقوقدان ها میان میگن که آقا میشه شرط عوض کرد. یعنی اینجوری بگه آقا من به شرطی کتابم رو به تو هدیه میدم میبخشم که تو هم خودکارت رو به من ببخشی، که تو هم خودکارت رو به من هبه بکنی. این میشه شرط عوض. شرط میذاره که مقابل دریافت یه چیزی من به تو این رو ببخشم. یا مثلا میگه آقا به شرطی من کتابم رو به تو میبخشم یا هدیه میدم که تو مثلا سیمکشی سقف حمام من رو تعویض کنی. در مقابل یک عوض این رو قرار میده. این رو بهش میگن عقد هبه ای که مقابلش عوض قرار نگرفته، شرط عوض شده. عوضی در مقابل اون هدیه که دارید میدید هست، اما به عنوان شرط آمده. این رو حقوقدان ها میگن اشکالی نداره، با اینکه ذات عقد غیر معوض هست اگر شرط عوض بذاریم اشکالی نداره و صحیحه. که البته روی اینم یه سری بحثایی هست بعدها خدمتون خواهم گفت. حالا در همه عقودی که در واقع غیر معوض هستند، عقودان ها میپذیرند که شرط عوض بگذاریم، غیر از همین عقد وقف. عقد وقف حتی شرط عوض هم نمیشه گذاشت. یعنی نمیتونه بگه آقا من منزلم وقف سه اولاد فرزندم به شرط اینکه اونها مثلا عینک پدرشون که ازشون مونده رو به من بدن. به هیچ وجه، حتی با چیزهای ناچیز هم نمیشه شرط عوض کرد. و عرض کردیم خدمتون اگر شرط عوض بشه این شرط باطل، اما در خصوص اینکه این شرط مبطل هست یا نیست اختلاف نظر هست. خب این وصف اولش که عقد وصف، عقد وقف یکی از عقود غیر معوض. دومین وصف از اوصاف عقد وقف اینه که عقد وقف همانند عقد حبس یه عقد عینی است. اصلا عرض کردم خدمتون حق انتفاع یک حق عینی بود که موجد اون به وجود آورنده این حق انتفاع یا عقد حبس هست یا عقد وقف. بعد اومدیم گفتیم یه عقد عینی هم داریم، یعنی درسته که یک در واقع حق عینی داریم حقوق عینی 6 تا بودند. یه عقد عینی هم ما داریم. منظور از عقد عینی چی بود؟ گفتیم عقد عینی عقدیه که قبض در آن شرط صحت است. به جلسات عقد حبس مراجعه بکنید، دو سه جلسه قبلی گفتیم عقد عینی در مقابل عقود اذنی هست یا رضایی هست. یه سری عقود هستن که صرفاً با توافق طرفین منعقد میشه، اما یه سری عقود هستن علاوه بر توافق طرفین تا موقعی که قبض هم صورت نگیره اون عقده اصلا واقع نمیشه و صحیح نخواهد بود، که عقد حبس یکی از اونها بود. عقد وقف هم یکی از اونهاست. بنابراین عقد وقف همانند عقد حبس یک عقد عینی است، یعنی قبض در اون شرط صحته و تا زمانی که قبض صورت نگیره عقد محقق نمیشه. مثلا اگر آمد آقای واقف گفت منزل من وقف سه اولاد برادرم و هنوز این منزل رو تحویل نداده، عقد وقفی صورت نگرفته، عقد وقفی هنوز صورت نگرفته. یه یادآوری میکنم، عرض کردیم خدمتون که مصادیق عقود عینی در حقوق ما کل مصادیقش این چند تا بیشتر نیست. یکی عقد حبس، یکی عقد وقف، یکی بیع صرف هست، یکی عقد رهن و یکی عقد هبه. این چند تا بیشتر نیستن، اینا تو ذهنتون باشه. وقف هم یکی از عقود عینی است. خب وصف دیگه سوم، از اوصاف دیگر عقد وقف اینه که عقد وقف از عقود لازم است. تقسیم بندی کردیم، گفتیم عقود تقسیم میشن به لازم و جایز. عقد وقف از عقود لازمه، یعنی بعد از وقف واقف حق برهم زدن اون یا تغییر شرایط وقف یا کسر یا اضافه کردن موقوف علیهم رو نداره و همچنین چون عقد لازمه با فوت یا هجر واقف زائل نمیشه، در صورتی که اگر عقد جایز بود حتما بایستی با فوت یا هجر زائل میشد. پس عقد وقف از جمله عقود لازمه، به محض اینکه منعقد شد، قبض درش صورت گرفت و منعقد شد، واقف حق بر هم زدن اون یا تغییر شرایط وقف یا کسر یا اضافه کردن موقوفون علیه و اینها رو نخواهد داشت. وصف چهارم، عقد وقف قابل اقاله و فسخ نیست. جالبه، من در مدنیه سه حتما خدمتتون عرض میکنم که از ویژگی های عقود لازم این هستش که عقود لازم هر یک از طرفین هر وقت دلشون خواست نمیتونن اون رو به هم بزنن مگر به موجبات قانونی، که اونجا توضیح خواهیم داد در مدنیه سه که عقود لازم اینجا که میگه موجبات قانونی، یکیش اقاله است، یکیش فسخه، یکیش حق فسخه، که توضیح خواهیم داد. حالا جالب، عقد وقف با اینکه لازمه قابل اقاله و فسخ هم حتی نیست، حتی قابل اقاله و فسخ هم نیست. وقف در واقع تنها عقدیه که در اون هیچ یک از خیارات راه نداره و قابل فسخ نیست. این نکته آزمونی تو ذهنتون باشه، عقد وقف تنها عقدیه که در اون هیچ یک از خیارات راه نداره، قابل فسخ نیست، حتی قابل اقاله هم نیست. وصف بعدی، عقد وقف یک عقد دائمی است و محدود به زمان مشخصی نیست. یک عقد دائمی است برای همیشه. این وصف رو دقت کنید، این وصف هم از اوصاف ذاتی عقد وقفه. بنابراین دقت کنید، اگر خلاف این وصف شرط بشه در عقد وقف، این شرط چون خلاف مقتضای ذات عقده هم خود شرط باطله و هم عقد رو باطل میکنه. بنابراین اگر کسی بیاد بگه منزلم وقف اولاد برادرم تا زمانی که به سن 20 سالگی رسیدند یا به سن رشد رسیدند، این شرط باطل، تازه عقد وقفه رو هم باطل میکنه، چون داره خلاف ذات عقد وقف تعیین میکنه و گذاشته میشه. یه شرط دیگه هم گفتیم شرط ذات عقد وقف هست، گفتیم موقعی است که عقد وقف رو با شرط عوض منعقد کنن. گفتیم بعضیا میگن اگر که در واقع شرط خلاف این قضیه هم گذاشته بشه، یعنی شرط عوض هم گذاشته بشه، علاوه بر این که این شرط باطل، عقد رو هم باطل میکنه، هم باطل هم مبطل. بعضی هم گفتن نه فقط باطله. اما تو این مورد دیگه شکی نیست که اگر شرط خلاف بر دائمی بودن عقد وقف بگذاریم، هم خود شرط باطله، هم عقد رو باطل میکنه. وصف ششم، عقد وقف باید به صورت منجز منعقد بشه، امکان انعقاد اون به صورت معلق نیست. تفاوت بین عقد منجز و معلق رو انشالله در مدنی سه میگیم. عرض کردم اینها همش مال مدنی سه، فقط در همینجا اجمالاً بدونید که عقد وقف بایستی حتما به صورت منجز باشه، به صورت معلق ما نمیتونیم رو منعقد بکنیم. وصف هفتم، عقد وقف در زمان حیات واقف انجام میشه، هم میتونه در واقع در زمان حیات واقف انجام بشه، هم میتونه عقد وقف در قالب وصیت محقق بشه و معلق بشه به فوت وصیت کننده. در نکته قبلی گفتیم امکان انعقاد آن به صورت معلق در زمان حیات نیست. تعلیق عقد وقف به فوت، یعنی ببریمش عقد وقف رو در قالب وصیت، امکان پذیر هست. حالا انشاءالله مدنی هشت رو که گفتم خدمتون، این بحث رو یه مرور میکنم بهش و دوباره فیدبک میدم که اونجایی که میگفتم میشه در وصیت وقف رو آورد اینجوریست. البته وقتی بدونید وقتی وقف داخل وصیت میاد دیگه اسمش میشه وصیت ها، دیگه اسمش وقف نیست ها. وقتی که در قالب وصیت ما بیایم در واقع عقد وقفی رو منعقد بکنیم، دیگه اسمش وصیته، اسمش دیگه وقف نیست، اما همون وقف رو میبریم در قالب وصیت عمل میکنیم. اما زمانی که در زمان حیات باشه اسمش رو ما وقف میگذاریم. و وصف آخر، این که وقف مال مشاع هم امکان پذیر است، لازم نیست که مالی مفروض باشه. یعنی اگر حتی یک شخصی یه دونگ از یک ملکی رو مالک باشه میتونه وقف بکنه. و اصلا بعضی ها که با سایر شرکا در واقع مشکل دارن، برای اینکه بخوان بقیه شرکا رو اذیت بکنن، میرن به سمت اینکه ملکشون رو وقف کنن، سهم خودشون رو وقف کنن، که همینطور که این در این مدت آزار دیده، برای بقیه مدت سایر شرکا رو آزار بده، چون مالی که قسمتیش وقف بشه بعد در انتقال و فروش و اینهاش به شدت به مشکل میخورن که خواهیم گفت. بنابراین وقف مال مشاع هم امکان پذیر هست و لازم نیست حتما مال مفروض باشه که بشه وقفش کرد. خب این اوصاف رو در ذهنتون داشته باشید، کلمه های بسیار کلیدی که تا آخر مبحث وقف مدام به اونها بازگشت پیدا میکنیم و ازش استفاده میکنیم. انشالله جلسه بعدی بررسی شرایط صحت عقود و معاملات در عقد وقف رو خدمتون خواهیم گفت. شاد و پیروز و موفق باشید.